بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 49، اول مبحث ظواهر الکتاب، استاد فاضل، 8-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در باره ظاهر کتاب بالخصوص که به اصطلاح یک شعبه ای از کلمات شارعه، جماعتی از محدثین و اخباریین قائل شدند به اینکه ظاهر کتاب بالخصوص حجیت ندارد، و اما ظواهر روایات حجیت دارد. در حقیقت در کلمات شارعه به معنای عام اینها تفصیل قائل شدند بین الکتاب و بین الروایات. کتاب حجیت ندارد و روایات حجیت دارد. روی این جهت باید این بحث مطرح بشه و ما ببینیم وجه این که کتاب حجیت ندارد چیست، و آیا ادله‌ای که اینها ذکر کردند صلاحیت برای اثبات این مطلب دارد یا ندارد. و از طرفی خودمون اقامه دلیل کنیم بر حجیت ظاهر کتاب. قبلاً ما موضوع را مشخص کنیم. ما که بحث می کنیم ظواهر الکتاب حجتون املا، آیا مقصود ما از ظواهر چیه و چی میتواند مورد بحث واقع بشود؟ مقصود ما از ظواهر چیزی است که دو جهت درش وجود داشته باشد و دو حیثیت رو واجد، که این که چیزی باشد که عارف به لغت عربی صحیح فصیح روی طبع اولی خودش سواء کان مسلمن ام غیر مسلمن از این جمله استفاده بکند. این جمله عربی آیات قرآن عرض می شود به لغت عرب، اونم عربی صحیح و عربی فصیح نازل شده. اولین جهتی که در ظاهر اعتبار داره، در اصل موضوع ظاهر اعتبار دارد که رکن اساسی اینه، این است که چیزی باشد، معنایی باشه. وقتی که این آیه شریف را و این جمله عربی قرآنیه رو ما در اختیار یک کسی که عارف به لغت عربی صحیح و فصیح هست بگذاریم، عرض کردیم هر که میخواد باش، سوا اون کان مسلمن ام غیر مسلمن، مثل مسیحی لبنانی باشه فرزن، او این معنا رو استفاده میکند، این معنا رو میفهمه، از این آیه این معنا تو ذهنش میاد، بر حسب آشناییش با لغت و اطلاعش از لغت این معنا در ذهنش میاد. پس یک خصوصیت مهم در معنی ظاهر در باب ظاهر الکتاب این معناست. خصوصیت دوم این است که در مقابل این ظاهر یک دلیل عقلی مسلم و یا دلیل نقلی معتبر قائم نشده باشه. حالا اگر در مقابل یک ظاهر کتابی یک دلیل عقلی قطعی قائم شد، ما دیگه نمیایم بگیم ظاهر الکتاب حجه. وقتی که در آیه شریف میخوانیم و جا ربک و الملک صفا صفا، که مجیء را اسناد به خود رب میدهد، مجیء را اسناد به نفس پروردگار میدهد، یا در آیه دیگر میخوانیم الرحمن علی العرش استوا، خداوند روی کرسی قرار گرفته، عرش به معنای کرسیه. یا مثلا عرض می شود در آیه دیگری که در رابطه با مجازه می خوانیم، می گوید واسأل القرية التي كنا فيها. خب ظاهر این آیه رو ما وقتی که ملاحظه بکنیم، ظاهرش این است که سؤال از خود قریه بشود. خب دلیل عقلی قطعی قائم شده که قریه قابل این نیست که ازش سؤال بشه، پس ما نمیتونیم این رو بگیم مراد جدی همون معنای حقیقی است. در حقیقت ما اینها رو ظاهر الکتاب نمیدانیم. ما که در مقابل اخباریین میگیم ظاهر الکتاب حجتون، به این آیات نمیتونیم استشهاد بکنیم. مقصود ما ظاهر کتابی است که دلیل عقلی قطعی بر خلافش قائم نشده باشه، و همینطور دلیل نقلی معتبر هم بر خلافش قائم نشده باشه. خب ما در قرآن به عموماتی برخورد میکنیم، به اطلاقاتی برخورد میکنیم، که این عمومات اکثراً در روایات مخصصاتی داره، و این اطلاقات در روایات مخصصاتی داره. خداوند در آیه شریفه می‌فرماید احل الله البیع، حکم رو می‌برد روی طبیعت بیع و روی اطلاق بیع، اما در روایت عرض می شود مربوط به رسول اکرم می بینیم که نه النبی ان بیع القرار. خب این تقیید میکند اطلاق آیه اهل الله البیع رو. خب حالا که ما میخواییم بگیم ظاهر الکتاب حجتون، یعنی ما این اطلاقات رو میگیریم و دور تمام مقیدات قلم میکشیم، ما عمومات رو میگیریم، اهل لکم الطیبات و دیگه هر چه مخصص در روایات داشته باشه دورش قلم میگیریم، چون ظاهر الکتاب حجت. یا اینکه نه، در مورد عمومات و اطلاقات و همینطور در موارد دیگری، اگر فرض بکنید که یک روایت معتبره در تفسیر یک آیه ای وارد شد و آیه رو به خلاف ظاهره معنا کرد، ما نمیخواییم بگیم ظاهر الکتاب حجه، معناش این است که اون روایت معتبره رو شما کنار بگذارید، با اینکه در تفسیر قرآن وارد شده و اعتبار قوی هم داره. نه، ما این حرفا رو نمیزنیم. ما مقصودمون از ظاهر کتاب اونجاییست که دلیل نقلی معتبر هم بر خلافش قائم نشده باشه. البته اشتباه نشه، اونجایی که دلیل نقلی معتبر قائم میشه، مثل همین اهل الله البی در رابطه با نهی النبی عن بیع القرار، ما به مقدار وجود دلیل معتبر دست از ظاهر اهل الله البی بر می‌داریم. و الا اگر ما در یه موردی شک در تقیید داشته باشیم و در روایاتم نسبت به اون مورد دلیلی بر تقیید به چشم نخوره، خب ما به چی تمسک می‌کنیم؟ به همین اهل الله البی. میگیم درسته که اهل الله البی مواردی به عنوان تقیید در مورد اوها دلیل معتبری بر تقیید قائم شده باشه، اما اگر دلیل معتبری بر تقیید نباشه، ما همون مسئله اصالت الاطلاق که برگشته به اصالت و تطابق بین الارادتین میکنه، او را در موردش پیاده میکنیم. پس نتیجه اینطور شد که ما در قبال اخباریین که ظواهر کتاب را قائل به حجیتش هستیم، مقصود ما از ظواهر کتاب این معناست که عرض کردیم خلاصش این است که دو جهت درش وجود داشته باشد. یکی این که معنایی باشه که آشنای به لغت عربی صحیح فصیح من ای ملت کان، او این معنا رو از این آیه بفهمه و از این جمله درک بکند. دیگر این که نه دلیل عقلی قطعی و نه دلیل نقلی معتبر بر خلافش وجود نداشته باشه. و از اینجاست که البته حالا این نتیجه ایست که مختصر اینجا میگیریم، از اینجاست که انسان وقتی که مراجعه به قرآن میکنه، صرف مراجعه به قرآن کافی نیست، باید ببینیم آیا روایت معتبره ای در مقام تفسیر این آیه به خلاف آنچه که ظاهر آیه اقتضا می کند وارد شده یا نشده، باید به مزانش به اون تفسیرهایی که روایات رو جمع آوری کردن به اونها مراجعه کنیم. اگر روایتی نبود اون وقت روی ظاهر آیه ما تکیه می کنیم و روی حجیت ظواهر کتاب می تونیم به آیه استناد داشته باشیم. این محل بحث. حالا اول ما ادله خودمون رو ذکر می کنیم، بعد می رسیم به ادله‌ای که اخباریین در این رابطه بیان کردن. ما چند تا دلیل می تونیم بر حجیت ظواهر کتاب اقامه کنیم. دلیل اول ما این است که خوب دقت بفرمایید، ما دو جهت رو در نظر بگیریم، با توجه به این دو جهت ما مجبوریم که ملتزم به حجیت ظواهر کتاب بشیم. یک جهت این است که این قرآن برای چی نازل شده؟ اصلا روی چه عنوانی این قرآن نازل شده؟ و هدف خداوند از فرستادن این کتاب مقدس چیه؟ آیا هدف قرآن غیر از این است که این قرآن راه رو به مردم نشان بدهد، عقاید صحیح رو از عقاید باطل جدا بکند، احکام و مقررات امت اسلامیه رو قرآن بیان بکنه، اوامر و نواهی و دستورات را به طور کلی این قرآن میخواد مشخص بکنه؟ آیا غیر از این هدفی داره؟ حالا یه قدری بالاتر میریم و روشنتر میگیم خود قرآن هدفش رو مشخص کرده و غایت از انزال قرآن و نزول قرآن مشخص شده. در یک آیه می فرماید خداوند لتخ انا ظاهرن انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب برای این است که مردم به کمک این کتاب از تمام ظلمت ها و تاریکی ها که از ظلمات هم جمع محلا بلامه و افاده عموم می کند، که اگر ما بخوایم به عموم این آیه شریف تمسک کنیم خیلی قرآن راه گشای برای انسانه. تمام زلالت ها، تمام گمراهی ها، تمام نادانی ها، تمام گرفتاری ها و استعمار زدگی ها باید در سایه قرآن از بین برود و انسان به کمک قرآن داخل در وادی نور به تمام معنا بشود، یعنی اونجایی که از تمام ابعادش دیگه روشنایی و نور و هدایت و همه مسائل روشنه. خب این هدف رو قرآن مشخص کرده. در آیه دیگر میگوید هدن للمتقین، در آیه دیگر میگوید هدن و موعظتن للمتقین، در آیه دیگر میگوید ما در این قرآن همه امثال و مثلها را به تناسب برای شما زدیم برای اینکه یه قدر شما تو راه بیایید، یه قدری تذکر پیدا بکنید، یه قدری یادآور حقایق بشوید. باز در آیه دیگر به طرز دیگر می‌فرماید، می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، که در مقام تحذیر، در مقام توبیخ، چرا اینها در قرآن تدبر نمی کنند؟ چرا قرآن رو به صورت مطالعه دقیق ملاحظه نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر اینا درست قرآن رو مطالعه کنند و ببینند که در قرآن اختلافی وجود نداره، یقین میکنند که این قرآن از ناحیه خداونده، برای اینکه اگر قرآن از ناحیه غیر خداوند باشه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و باز در آیه دیگری در همین رابطه میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا این مردم در قرآن تدبر و تفکر ندارند؟ آیا روی این قلبها قفل، قلبها حالت تحرک خودش را از دست داده و حالت انفتاح و باز بودن خودش رو از دست داده؟ روی هم رفته. ما هم به زمیمه این آیاتی که در رابطه با هدف قرآن و مشخص بودن اهداف قرآن وارد شده و هم از خارج میدونیم این معنا رو، از هر مسلمانی شما سوال بکنید قرآن برای چی نازل شده؟ آیا قرآن برای استفاده نیست؟ آیا قرآن برای تعیین خط مشی یک مسلمان نیست؟ آیا قرآن برای بیان احکام و اوامر و نواهی نیست؟ آیا قرآن برای تشخیص عقیده صحیح از عقیده باطل نیامده؟ آیا قرآن نیامده در آیات کثیر اون شرک متداول در اون زمان را به نام شرک در عبادت محکوم بکنه و اون عبادت اونها رو یک نوعی از شرک بشناسد؟ آیا این معنا از نظر مسلمان ها چه وضعی داره؟ ما هدف القرآن و لمازا انزل القرآن و هدف قرآن در نزولش چیه؟ ما غیر از این معنا وجدانن در رابطه با هدف قرآن نمیتونیم چیزی تصور بکنیم. حالا اگر بعضی از این آیاتی هم که خوندیم ما مثلا به عمومش تمسک کردیم. شما بیایید بگید ما بحث در حجیت ظواهر داریم، چرا به عمومش تمسک میکنی؟ نه، ما عمومش هم کنار میگذاریم، ولی اجمالا با ملاحظه این آیات متنوعه که در رابطه با بیان هدف قرآن وارد شده، این معنا به صورت علم برای ما روشن نیست که این کتاب کتابی است که مربوط به مسلمان هاست برای هدایت اونها و برای بیان وظائف اونها و برای بیان بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و خصوصیات بهشت و جهنم وارد شده. خب وقتی که این هدف رو ما در رابطه قرآن به صورت یقین فهمیدیم، حالا ولو اینکه در بعضی از توسعه هاش به عنوان اینکه اونها ظاهره ما مناقشه کنیم، اونها رو کنار میگذاریم، ولی اصلش که دیگه قابل انکار نیست. این دیگه ظاهر نیست که درش احتمال خلاف جریان داشته باشه. ملاحظه آیات مختلف و علاوه خود ارتکازی که بین متشرع وجود داره، این معنا رو روشن میکنه که قرآن کتابی نیست که انسان بگیرد و در تاقچه بگذاره، کتاب گریبانگیر انسان در روز قیامت. این نکته از یک طرف. اون وقت نکته دیگرم همونی که اون روز در اول بحث حجیت ظواهر کلمات شارع به طور کلی ما ذکر کردیم، اینجا همون نکته رو ما میاریم پیاده میکنیم. میگیم آیا شارع مقدس با اینکه دارای اقراض و مقاصدی هست و خواسته این اقراض و مقاصدش رو از راه کتابی به نام قرآن در اختیار مسلمین قرار بده، آیا طریقه شارع در بیان مقاصدش از راه کتاب مقدس قرآن با طریقه‌ای که دیگران در بیان مقاصدشون از راه کتابهاشون دارن فرق میکنه؟ یعنی شارع یک طریقه خاصه ای داره، یک روش خاصی داره برخلاف اون طریقه متداوله بین العقلا، برخلاف اون طریقه مألوفه اندل عرف و برخلاف اون روشی که مسلمین در مطالعه سایر کتابها دارند. یا اینکه نه، طریقه شارع در تفهیم و تفهم با طریقه صاحبان کتب دیگر هیچ فرقی نمی کند. یه نفر یه کتاب فقهی می نویسه، می خواد نظرات خودش رو از راه این کتاب فقهی در اختیار فضلا و طلاب قرار بده. خب قرآنم همینه، قرآنم میخواد مقاصد الهی و آسمانی خودش رو از طریق کتاب در اختیار مردم قرار بده. حالا بعضی از خصوصیات در قرآن وجود داره که بعدن ما صحبت میکنیم، مثل اینکه مثلا در قرآن آیات متشابه تحقق داری، این دلیل بر این نیست که اصل طریقه قرآن و اصل روش قرآن در مقام تفهیم و تفهم غیر از اون روش متداول و طریقه معلوفه اندل اغلاست. لذا این دو مطلب رو اگر ما به هم زمیم کنیم کاملا برای ما روشن می شود حجیت و ظواهر الکتاب که حجیت ظواهر سایر الکتب. بله توجیه نبود، نکته بود که این دو نکته رو باید به هم زمیمه کرد، اون وقت نتیجه گرفت. خب جواب شما رو دادم من، خودتون توجه نکردی. ما که میگیم ظواهر الکتاب حجه، معناش این نیست که قرآن کلها ظواهر، معناش این نیست. و علاوه گاهی در یک مورد آیات به صورت متعدد وارد شده و ما یقین میکنیم به اون قدر متیقنش و علم اجمالی پیدا میکنیم به اون قدر متیقن. مثلا همین آیه لتخرج الناس من الظلمات الى النور یه مقدارش نص، یک مقدارش ظاهره. اصل این که به سبب قرآن انسان از ظلمت وارد وادی نور می شود، این صریح این آیه شریف است. اما یه ظهوری هم داره که مقتضای عموم از ظلماته که جمع محلا بلام ظهور در عموم داره. شما عمومشو بذار کنار، اصل ظلمت رو بگیر، یک فرد از ظلمت رو بگیر. بالاخره اگر مولا گفت اکرم العلماء، این در مثلا وجوب اکرام 50 تا عالم که صراحت داره، در عموم ظهور داره. شما ظهور در عمومشو کنار بگذار. و علاوه گوش بده الله به سبب القرآن، نه اینکه شب بخوابی صبح پاشی هدایت بشی، گوش بده. و ثانیاً ما عرض کردیم که ما نیازی به این آیات هم نداریم، ما این آیات رو برای تأیید ذکر میکنیم. خود ارتکاز هر مسلمانی و نحوه برداشت هر مسلمانی در رابطه با قرآن اینه. گوش بده آقا، گوش بده، گوش بده، گوش بده. بحث در چیه؟ میگم قرآن برای چیه؟ چرا شما گوش نمیدی؟ این سبک اشکال کردن هم خودش سبکیست که باید آدم وارد باشه. ما داریم برای چی استدلال میکنیم؟ برای اینکه هدف قرآن چیه؟ اینو داریم میخواییم بگیم. میگیم هدف قرآن رو به هیچ مسلمانی میشه گفتش که قرآن یک کتابیست که نازل شده ولی شما حق مطالعهشو نداری، نمیتونی هم مطالعه بکنی، به دردم نمیخوره، استدلالم صحیح نیست، این مسلمان عرض میشود منزجر از این مطلب. مسلمان در رابطه با هدف قرآن این معنا تو ذهنشه که قرآن آمده که ما را هدایت بکنه، قرآن آمده ما را راهنمایی بکنه، ما به قرآن استدلال کنیم، از قرآن استفاده بکنیم. پس هدف قرآن رو هر مسلمانی با قطع نظر از آیاتی که مبینه هدف قرآنه، فرض کنیم همه اون آیات رو هم ما به کنار میگذاریم، ولی هدف قرآن از نظر مسلمین و برداشت مسلمین روشنه، اون وقت میگیم این هدف مسلم مکتوب، نه هدفی را که ظواهر برش دلالت کرده. این هدف مسلم مقتور رو شما بگذارید در کنار اون نکته دوم که طریقه قرآن یک طریقه خاصی نیست. اگر طریقه خاصی بود باید بیان بکنه، کما این که در بین عقلا مطلب این طوره. مثلا ببینید بعضی از شخصیت ها برای خاطر اینکه یه مطالبی رو مثلا به اون نوکراشون در حضور دیگران بگن و اونا نفهمن، اینا قبلا با هم یه قراردادی میکنه، به نوکرش میگه که هر وقت من گفتم زید، بدون مراد من امر استان، ولی من نمیخوام در حضور جمعیت به کلمه امر تمسک بکنم. هر وقت من مثلا ابرومو بالا بردم، این اشاره به این است که مثلا یک کاری بکن که این جلسه مثلا به هم بخوره. روش خاص قرارداد میخواد. اگر قراردادی بر خلاف روش عقلا ما می داشتیم در رابطه با قرآن و یا در رابطه با احادیث، ما بحثی نداشتیم، هیچ اشکال نداشت. اگر ائمه اعلام می کردن که هر وقت ما می گیم مثلا فلان چیز مستحبه، شما بدونید که مقصود ما وجوبه، اگر رو اعلام میکردن و مسئله ای نبود. اما فرض این است که یه همچه قراردادهایی نیست، همون روی طریقه عقلا و روش معمول اندل عقلا اینا با مردم صحبت میکنن، احکام الهی رو برا مردم بیان میکنن. قرآن هم در اصل این معنا با روایات هیچ فرق نداره. آیا میتونیم ملتزم بشیم که خدا در رابطه با احکام یه طریقه خاصی داره، لکن ائمه ما در رابطه با بیان احکام همون طریقه عقلا رو دارن؟ نیست اینطور، هر دوشون همون طریقه عقلاییه در مقام بیان و در مقام کتاب، هر دو همون رویه رو دنبال کرده اند. لذا ضم این دو نکته به هم برای ما روشن می کند که ظواهر کتاب مثل ظواهر سایر کتبی که به منظور تفهیم و تفهم مقاصد و اغراض نوشته شده، این هم ظواهرش برای ما حجیت داره. بله میرسیم آقا به اون حرفایی که اونام زدن میرسیم، شما حرفا اونا رو بذارید کنار، ما خودمون در مقام استدلال هستیم و الا اون چیزایی که منشأ توهم برای اخبر یک میرسیم و جوابش رو ملاحظه میفرمایید.